أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحثی که در این چند جلسه به اجمال و اختصار در خدمت عزیزان و نور چشمان طلاب و فضلای محترم هستیم، بحثی تحت عنوان نگاهی به هرمنوتیک. تلاش میکنیم تو این جلسه به اهم ابحاثی که در هرمنوتیک مطرح هست و شخصیت هایی که در زمینه هرمنوتیک کار کردن و شخصیت های اصلی و محوری و ارکان این بحث هستن اشاره بکنیم و تا حدودی با آراء اینها آشنا بشیم و البته سرآخر پاره نقدها رو هم درباره دیدگاه های هرمنوتیست ها و دانشمندان هرمنوتیک مطرح بکنیم. مقدمتاً عرض بکنم که خب یکی از بحث‌هایی که شکل جدی و مدون اون به صورت موضوعی در فضای فکری و فرهنگی کشور ما مطرح شده و در واقع وارد و عارض شده همین بحث هرمنوتیک هستش. البته این که ما تأکید می‌کنیم این وارد و عارض شده یعنی زادگاه و پرورشگاه این بحث به این شکل خاص، محل رشد و نموش با این ساختار و بافتاری که داره یک گفتمان و سنت فکری دیگری هست، ولی در این اون که خواستگاه اصلی هرمنوتیک مغرب زمین و فضای فکری و اندیشه‌ای مسیحی هست، در این حال با برخی از رشته های علمیه و یا بحث هایی که از قدیم الایام در حوزه های علمیه و در میان ما، در میان علمای ما رواج داشته، دارای همسانی ها و شباهت ها و همبستگی های هست. شما ببینید برای نمونه در بحث های ادبی و در بخش مباحث الفاظ در علم اصول الفقه، خب در طی قرون اعصار علمای ما از اموری بحث کردن که در علم هرمنوتیک هم مورد توجه واقع میشه. همچنین در ابحاث علوم قرآنی و بحث‌های مرتبط با تفسیر قرآن، به ویژه در زمان‌های متأخرتر که بزرگان ما آمدن تا حدود این بحث‌ها رو منقح‌تر مطرح کردن درباره روش‌های تفسیری، شیوه‌های تفسیر قرآن و مسائل از این قبیل، اینها بحث‌هایی رو مطرح کردن به عنوان مباحث مقدماتی تفسیر و روش تفسیر قرآن کریم که خب یا مستقلن به شکل کتاب جداگانه چاپ شده، منتشر شده و یا در مقدمه تفاسیرشون قرار گرفته. در حال تشابهات فراوانی میان عناوین و بحث‌های مورد بررسی مفسران، قرآن پژوهان و محققان عرصه قرآن شناسی با مباحث هرمنوتیک مشاهده میشه. من برای نمونه حالا این کاغذ ها و اوراق رو که جلو خودمون آوردیم فایده نباشه، برای نمونه من اشاره بکنم، بعد از موارد من یادداشت کردم. شما ببینید توجه به شأن نزول آیات، توجه به بافت و سیاق معنایی آیات، اینکه یه آیه یا یه جمله از یک آیه در یک بافت معنایی خاصی ازش یه معنای ویژه‌ای برداشت میشه، همون جمله جای دیگر باشه یه معنای دیگه‌ای برداشت میشه، متفاوت هست. بهره‌گیری از آیات دیگه برای فهم معنای یک آیه، حالا شما بگید تفسیر قرآن به قرآن یا هر عنوانی که روش بذارید، توجه به اصل نزول قرآن و نوع فهمی که مخاطبان اولی قرآن و کسانی که برای اولین بار قرآن رو شنیدن از اون داشتند، بررسی ترتیب نزول آیات و مکی یا مدنی بودن آیات و سوره ها و مسائلی از این قبیل، اینا از جمله اصول مهم و کاربردی در فهم و تفسیر قرآن هستند که در بحث های هرمنوتیکی هم مورد عنایت ویژه بودن و هست. خب اینا بحث رایج ماست، در هرمنوتیک هم از این مطالب مطرح میشه. به هر حال در فهم عبارات نکات متعددی دخالت داره، نکات متعددی وجود داره و ورود داره. این عبارت رو از یکی از بزرگان ما در این کتاب نواندیشی دینی و نوآوری فقهی آوردیم، حالا دوستانی که دیدن اونجا اشاره کردیم در طاورقی که این روایت معروف الجار ثم الدار، الجار ثم الدار. خب این ما توجه میکنیم در چه فضایی این وارد شده. آیا مثلا شخصی آمده خدمت امام علیه السلام پرسیده آقا من میخوام خونه بخرم، شما نظرتون چیه؟ امام فرموده است که الجار ثم الدار. معنی عبارت چی میشه؟ معنی عبارت این میشه که اگر میخوای خونه بخری اول برو همسایه ها تو ببین کیان، اهل محل کیان، الجار، اول همسایه ها ثم الدار، بعد برو نگاه کن خونش خوبه، بزرگه، کوچیکه، چجوریه، فلان. این اگر این در فضای خرید خانه مطرح شده بود ها، یا مثلا اگه کسی از خونه خودش تعریف بکنه بگه خونه من خیلی خوبه، شخصی میخواد به او بگوید طعنه بزنه یا نه اصلا بهش حالی بکنه که بله خونه تو خوبه اما تو چه محلی واقع شده، محله ناجوریه، الجار کم مددار، تو روی همسایه‌ها یا تو چه محله، حالا خونت خیلی خونه خوب اما همسایه‌ها چی میشه. خب این اگر این فضا این حدیث وارد شده باشه یه جوری فهمیده میشه، اما اگر نه توی فضای دیگه ای وارد شده باشن، همون فضایی که خب در این روایت هم وجود دارد که فاطمه زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها ایشون از شب تا به صبح فقط داشتن برای دیگران دعا میکردن، بعد فرزندشون عرض کرد که مادر جان واقعا شما همش برای دیگران دعا میکنید، از فرزند الجار ثم الدار. اصلا تو ما تو عقل مثلا که مقام ایثار و فداکاری و رو ترجیح دیگران بر خود و اینجور مسائله، اصلا توی فضای اخلاق عرفانیه و قبلی فضای اجتماعیه، مثلا فرض فرمایید که بحث خرید خانه و مهم بودن محله و اینا داشت تاکید می‌کرد، همون جمله از الجار ثم الدار جمله که تغییر نکرد که، اما شما می‌بینید که اون در چه فضایی این صادر شده، با چه پیش زمینه این صادر شده، در چه اینا تأثیر داره در فهم آیات، در فهم روایات. خب هم در تفسیر قرآن و هم در استنباط احکام، در مجموع استنباط از متون ما سر و کار داریم با این مسائل. اینا در هرمنوتیک هم مطرح، اینها در هرمنوتیک هم مطرح هستش. خب پس ما می‌بینیم که این بحثا شباهت هایی داره در بحثای ما با هرمنوتیک، یعنی همزمان با اینکه ما داشتیم در جهان اسلام کار می‌کردیم، علم اصول الفقه داشتیم، علم تفسیر داشتیم، همزمان ما و البته تا حدودی، نه تا حدودی، بیش از تا حدودی، قرنها بعد از ما در جهان مسیحیت این قصه به شکل جدی فعال شده و اونا هم شروع کردن روی این قصه کار کردن و قواعد رو اینجا مطرح کردن. خب دستاوردهای اونا داشتن، بعد این خب ببینیم کارهای اونا رو، شاید بعضی از دستاوردهای اونها به درد ما بخوره، قابل استفاده باشه برای ما، ما بتونیم از اونها بهره بگیریم. ما هیچ کار نباید ذهنمون رو ببندیم بگیم نه آقا هیچی هیچ جا نیست، هرچه هست ما داریم، نه این طور نیست، لعلم مخصوصا در حوزه روش مثلا شاید اونها یه چیزهایی رو روشمند کرده باشن که ما خیلی روشمند نکرده باشیم، لذا بتوانیم از اونها استفاده بکنیم. خب این یکی از زمینه هایی بوده است که در حوزه های علمیه جا داشته برای اینکه هرمنوتیک مطرح بشه. صلوات خط بفرمایید. لیوان خانواده است، دوست دارم اگه آب ملک بسن کنم. خب این یک جهت. جهت دیگری که مطرح هست این هست که در چند دهه اخیر ما شاهد اون هستیم که یکی از عوامل و آلت هایی که کمک شایانی به تجدید حیات جریان روشنفکری یا تعبیر خودشون روشنفکری دینی در جامعه ما کرده، همین طرح جدی هرمنوتیک در ایران بود. البته این اختصاص به ایران نداره، در جهان عرب، در مصر، در اونجاها هم در جریان روشنفکری که خواسته بازاندیشی بکنه، نواندیشی بکنه در عرصه مسائل دینی و به این عرصه ورود بکنه، این جریان هم بالاخره از هرمنوتیک استفاده کرده و چه بسا زودتر از ما هم استفاده کرده. میشه گفت در حقیقت بیت الله غزل اقدامات روشنفکری دینی در این چند دهه تأکید بر تجدید نظر در فهم دین بوده. تأکید کردن که این دینی که تا الان فهمیده شده، مثلا علما فهمیدن، فقها فهمیدن، حوزه‌های دینی معرفی کردن، این غلطه. فهم نادرست نیست، یا یکی از فهم هاست، فهم ما چیز دیگری است. از کجا که فهم علما و فقها معتبره؟ نه، فهم ما میتونه معتبر باشد. خب برای که بخواد این مطلب رو به اثبات برسونن، به ذهن خودشون رو پیگیری کنن، اینها کمک شایان توجهی از تطبیق بحث های هرمنوتیکی غربی بر فهم قرآن و روایت اسلامی کردن. در واقع تلاش کردن هرمنوتیک رو بومی سازی بکنن، هرمنوتیک رو بومی سازی بکنن. حالا یک کسانی آمدن رسمن خیلی واضح و آشکار نام بردن از هرمنوتیک، مثل اون کتاب های مشتری شبستری، اصلا اسمش همینه، هرمنوتیک کتاب سنت، اسمش هم همین هست. خب این دیگه خیلی صاف و گوسکنده از لفظ هرمنوتیک استفاده کرد. یه کسانی هم نه، مثل عبدالکریم سروش، اینها نام نبردن، اسم کتابشون هرمنوتیک نداشتن، اما قبض و بسط تئوریک شریعت، این در حقیقت یک ارزمندتون که برداشتی بومی سازی شده از هرمنوتیک گادامر، حالا بعدا اشاره خواهیم کرد. این هرمنوتیک گادامر را آورده، البته اشعار مولوی زیاد بهش اضافه کرده و افزودن اسلام نمیده و افزودن اشعار مولوی بومی سازیش کرده. خیلی خوب داشت کرد نکنه، بالاخره شعر هم چیز خوب است. ارزمندتون که همچین کاری که به قول برخی از بزرگان سابقا میگفتن، این رو بعدن که این کار روشنفکرای داخل ایران یه پژواک پیدا کرد در خارج از کشور، من شنیدم که برخی از صاحب نظران و فیلسوفان غربی هم همین حرف رو زدن. اما حرفم این بود که حالا بزرگان در داخل کشور ما میگفتن، این بود که این روشنفکرایی که حالا خودشون رو به نام روشنفکر دینی مطرح میکنن تو کشور ما، مثلا سروش و امثالهم، اینا یکی از خیانت‌های بزرگی کردن، خیانتشون به نظریات غربی‌ها بود. چرا؟ چون اینا آمدن دیدگاه‌های اونا رو ترجمه کردن و بعد تلاش کردن بومی‌سازیش بکنن. وقتی می‌خواستن بومی‌سازی کنن و تطبیقش بکنن بر سنت اسلامی و قرآن و روایات و اینها، به مراتب این دیدگاه ضعیف‌تر شد، این تضعیف شد. اینا تو اون به قول خودشون تو اون کانتکست خودش، تو اون زمینه خودش، تو غرب و نسبت به مثلا فرشان کتاب مقدس یا اصلاح اونچنونی، انقدر ضعیف نیست، قابل دفاع تره هرمنوتیک. وقتی میان تطبیقش میکنن با قرآن و روایات، اینجا به مراتب بیشتر تطبیق میشه. ارزمندتون که لذا این شعرهای مولوی که اضافه شد، اصلا که مزاح میکنم، نه فقط شعر مولوی، کلا این بومی سازی که کرد در قبض و بسط تئوریک شریعت، این نه تنها کمک نکرد که هیچی، به نوعی تضعیف کرد این نظریه رو در جای خودش، این قابل تحمل، جدیتر قابل تحمل. کما اینکه غربی ها هم همین مطلب رو گفتن، برخی از بزرگانشون مثل جان هیک دیگران که شنیده بودن که این نظرات تو ایران مطرح شده، ازال تعجب میکردن، میکنن این حرف ها اصلا ربطی به دین شما نداره، ما به مسیحیت، ما اینجا گرفتار این حرف ها بودیم و این حرف ها رو پیگیری میکنیم. چطور خواهدن یه ادهی در کشور شما نسبت به دین شما مطرح کردن؟ اصلا هیچ ارتباطی به هم نداره. ولی خب دیگه حالا بالاخره اون جریان، جریان روشنفکری دینی، مشتش خالی بود برای اینکه بخواهد در قبال علما، فقها، اصولیین، مفسرین، دانشمندان به این عظمت بایسته، نیازمند یک نرم افزاری بود، نیازمند یک مستمسک فکری بود. خب طبعا هرمنوتیک میتوانست این رو در اختیار قرار بده و زمینه خوبی رو فراهم بکنه و ارمانتاتون که بتوانند از این استفاده بکنن. خب اینها آمدن از هرمنوتیک که اینها رو مطرح کردن. طبعا وقتی اینها مطرح شد، متقابلا حوزه های علمی هم موضع گرفتن. یعنی علما هم ورود کردن به این عرصه که بیان پاسخ بدهن به اشکالات جریان روشنفکری در کشور ما که خواستگاه تفکریشون، خواستگاه گفتمانیشون هرمنوتیک بود، خواستن جواب بدن، لذا بناچار شروع کردن به هرمنوتیک کار کردن. خود همین هم باز سبب این شد که در حوزه های علمیه هرمنوتیک مطرح بشه. البته عرض کردم درسته ما یک جهتی از جهاتی که رو هرمنوتیک کار کردیم این بود که میخواستیم که پاسخ بدیم به اشکالات و شبهات اینها، اما این نباید مانع از این بشود که ما ببینیم اگر هرمنوتیک یا هر دانش دیگری، من نمیدونم شاید فردا روز دانش‌های جدیدتری هم پدید بیاد، هر دانشی ما ببینیم ظرفیت‌هایی داره، امکاناتی داره، ما میتونیم از اون استفاده بکنیم به نفع خودمون، برای همین علم اصول فقه خودمون، برای تفسیر خودمون، هیچ اشکال نداره ما از اونها استفاده بکنیم، هیچ کار ناشایست و نادرستی نیست که از اونها هم بهره بگیریم. بله اگر اثبات بشه مشروعیتش، ببینیم روش درستیه، روش معقولیه، برهانی میشه اثبات بشه، ارمازتون که تناسب دارد، مخالفتی با دین ما نداره، ما از اون روش ها هم میتوانیم بهره بگیریم، یا حالا کلیتش نه لاغل بخش هایش. بعضی توجه هایی که دانشمندان غربی به بعضی نکات کردن ما کمتر توجه داشتیم، ما اونها رو هم ببینیم خیلی خوب خواهد بود. بالاخره این بحث در حوزه های ما به شکل جدی مطرح شد و الان بدون مبالغه میشه گفتش کرد اکثر تولیدات علمی، چه تحقیقی و چه تألیفی در زمینه هرمنوتیک که در این سالها در ایران منتشر شده، حوزویان این کار رو کردن، یعنی کار از هندسه جریان روشنفکری خارج شد، این دفعه دیگه حوزویان بول میکردن اکثر هرمنوتیک رو و حالا دیگه اینا بهش میپردازن. تولیداتی که اینجا الان داره تولید میشه در حوزه های علمیه و به وسیله حوزویان، گرچه الان مثلا آقای مشتری شبستری هم که این کتابی تحت این عنوان نوشت و منتشر کرد، او هم خب بالاخره یک معمم بود، کسی بود که سالها در حوزه بود، ولی خب ایشون بعدا به عنوان مسئول مرکز اسلامی هامبورگ به آلمان رفت. در زمانی که در آلمان بود در اونجا در کلاس‌های درسای فلسفی اینا شرکت می‌کرد، در کلاس‌هایی که برگزار می‌شد شرکت می‌کرد، خیلی تحت تأثیر قرار گرفت، خیلی خوشش آمده بود و این افکار تو ذهنش مونده بود. خب اون چند سال اقامت در آلمان ایشون رو به یه شخص جدید تبدیل کرده بود، منطقه بعد بازگشت کسی نمیدانست که بینگن همون عاشق ارمازدسی میگه کذای خودمونه و هر مثلا بروز نمیداد آنت تقییه ارزم که آرام 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 یه فضایی که ایجاد شد به خصوص بعد از پایان دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی که یه خود فضای اون فضای هیجانی و فضای خاص معنوی دوران دفاع مقدس اینا همهام شد، آمدیم دیگه خواستیم کشور رو تازندگی کنیم و آخه این فضا تو این اعصاب ورود کردن و طبعا اون رو آشکار کردن و کتاب تو این زمینه منتشر کردن. خب متاسفانه خیلی من همین آقای مشتهد شبستری به شکل خاص اون زمان ها سالهای خیلی خیلی دور، بله 20 سال پیش و قبل از اون و یکی بعد از اون، همین حدودها زیاد در بحثایشون من شرکت کردم، جلسات مختلف، بحثها، گفتگوها، خود بنده با اینکه حالا خیلی خیلی هم جوان بودیم، در عنفوان جوانی بودیم، منتها باشون بحث میکردیم، گفتگو میکردیم، صحبت میکردیم، واقعا عقیده من ضعیف بود، واقعا ضعیف بود و حتی این عقیدم تغییر نکرده، ولی تأسف میخوردم که این آدم خب تو با اون سابقه حوزوی و طلبگی چطور به جد این حرفا رو میگفت و تکرار میکرد و هر جا اشکار میکرد دور میزدی، مثلا شما به شلایر ماخر اشکار میکردی، دیدگاه دیلتای مطرح میکردی، اون رو اشکار میکردی، گادامر مطرح میکردی، گادامر اشکار میکردی، برمیگشت شلایر ماخر دور میزد، مطلب خاصی در کار نبود، فقط ادعاییاتی درباره ایمان، درباره خدا، درباره اسلام، نه اصلا به یک حرفهایی رسیدن که خب کاملا بوی الحاد و بوی کفر میده بر تقدیر. اما حالا از این گذشته حالا اون زمینه حوزویشون داشته، اما دیگه حوزویان زیادی هم روی این قصه کار کردن، کتابهای زیاد منتشر کرد، اصلا الان آثاری دارد که وسیله حوزویان تولید میشه یا تولید شده است که در دانشگاه ما اینها نیست، این بحثا هنوز به شکل جدی مطرح نشده و حوزویان مطرح کردن، اینا رو ترجمه کردن از غربی به زبان فارسی، خودشون کتابای مستقلی منتشر کردن در عرصه علم هرمنوتیک که خب واقعا قابل استفاده است و دیگه تا کار تا جایی رسید که یکی از اعظم حوزه استاد معظم ما حضرت آیت الله سبحانی ایشون در سن بالای 80 سالگی یا دور و بر 80 سالگی کتاب دادن به همین چیز نوشت. بخوام دیگه خلاص اینطوری شد که دیگه همه ورود کرده، حتی اساتید لای سبحانی هم در اون رده سنی ایشون ورود کرد به این عرصه و کتاب دادن به همین چیز نوشت. بعد تقریبا یعنی میخوام بگم دیگه موضوع دیگه فقط اختصاص به جوان ها و اینا که با این چیزهای مسائل روز و مسائل جدید آشنا هستن باقی نمون در این حد، بلکه کار به مسن ها هم کشید. بگذاریم حالا این رابطه در واقع این بحث هرمنوتیک رو با حوزه علمیه میخواستیم عرض بکنیم در این دقایق که ببینیم که ما از چه جهاتی با این بحث مرتبط هستیم. پس جهت نخست این بود که شباهت هایی میان بحث هایی که ما در حوزه های علمیه داریم و بحث های هرمنوتیک ها وجود دارن. همین شباهت ها کافیست برای این که ما حساس بشیم، دقیق بشیم و برویم ببینیم اگر اونها مطلبی دارن که قابل استفاده است برای ما، موضوع استفاده بکنیم. وقتی ما میگیم استفراغ وسع، در اجتهاد میگیم استفراغ وسع است دیگه. استفراغ وسع یعنی به کارگیری و بذل و صرف تمام توانایی. البته تمام توانایی عقلایی دیگه، تا چه کسان میتوانن به عقلایی میشود. خب اگر من دیدم این بحثایی که ما داریم در جای دیگه هم داره مطرح میشه، خیلی جدی و صدها و مثلا صدها کتاب و هزارها مقاله و اینا نوشته شده، خب این بالاخره لعل اونها حرفای داشته باشن قابل استفاده باشه در این. پس این یک جهت که ما به خاطر شباهت هایی که میان بحثمون هست با اونها بریم بحث اونها رو ببینیم تا احیانا اگر از نکات خوبی دارد برای ما قابل استفاده است بهره بگیریم. جهت دیگر هم برای پاسخگویی به شبهات و اشکالات و مسائلی که تو این سالها جریان روشنفکری علیه جریان اصیل دینی مطرح کرده، طبیعتاً پاسخگویی به اون شبهات و اشکالات نیازمند این هست که ما آشنا باشیم با مبانی فکری اونها که خب خوبیتنم اینا از هرمنوتیک استفاده بود. از این بحث بگذاریم بریم سراغ خود همین اصطلاح هرمنوتیک. این اصطلاح هرمنوتیک ما در فارسی هرمنوتیک می‌نویسیم هرمنوتیک، هرمنوتیک هم می‌نویسیم در فارسی اینطور نوشته میشه، گرچه هرمنوتیک بیشتر رواج پیدا کرده. در گذشته ها شخصیت هایی بودن که این رو به گونه‌ای در واقع معادل براش پیدا کرده بودن. یکی از این شخصیت ها آقای احمد فردید هست. آقای احمد فردید، دکتر احمد فردید، به نظر میرسد ایشون اولین کسی بوده که بحث های هرمنوتیکی غربی رو در ایران مطرح کرده قبل از انقلاب. ایشون در آلمان تحصیل کرده در همون زمان ها و شاگرد هایدگر بوده، یکی از فیلسوفان بزرگ هرمنوتیک. با این بحث ها از اون طریق آشنا شده و اینها رو آورده وارد فضای ایران کرده، اما از همون اولشون معادل انتخاب کرده. معادلش هم چه بساشون خیلی ابهام داشته. خود مرحوم فردید هم خیلی آدم سخت‌گویی بوده و لذا مشکل بوده خیلی ارتباط برقرار کردن با مطالبی که گفته. تو فضای دانشگاه هم بوده لذا خیلی کار نگرفته. معادلایی که ایشون انتخاب کرده برای هرمنوتیک ایناست: منطق گذارندگی. خب نمی‌فهمیدن یعنی چی منطق گذارندگی، یا زنداگاهی. خب اینا خیلی معقوله نداشته در منظرش، اینا به عنوان معادل فارسی معرفی کرده بوده. حالا باز جالبه، هانری کوربن، این دانشمند فرانسوی که خود اون مترجم آثار هایدگر هست به زبان فرانسه و در حقیقت اون معرفی کننده هرمنوتیک هایدگر هست به فرانسوی ها، او هم خب سالها ایران بوده دیگه، رفت آمد داشته، مدت ها با علامه طباطبایی بحث داشته، مسلط شده بوده به زبان عربی و زبان فارسی. او برای هرمنوتیک معادل انتخاب کرده بوده. تعبیری که او انتخاب کرده بوده مثلا از الفاظ تعویل یا تعویل باطنی، یا تعبیر جالبترش تعبیر کشف المحجوب. کشف المحجوب، یعنی اون حالی فرمان فرانسوی بهتر ترجمه کردیم چه میشه فهمید، کشف المحجوب، یعنی اسم محجوبه، معنا محجوبه، شما این کشف میکنید، کشف میکنید. مثل شما در تفسیر رو چی میگید؟ میگید کشف الغطاء دیگه، این غطاء اون پرده رو کنار میده از روی معنا، میگم کشف المحجوب. مثلا اصلا روحیه هنری کولمن عرفانی بوده و تو این زمینا بوده، بشه عباراتش هم از این ارکان سنخ هست. بعد تقریبا اینها معرفی کرده بودن، اما الان دیگه تقریبا همه کلمه هرمونتیک استفاده می کنیم، معادل های هم منطقه گذارندگی و چی داره کسی نمی، اگر هم شما بگید میگم در چی داری صحبت می کنیم، اما هرمونتیک باید بگید، بعضی چیزا دیگه جا از مثلا دیگه نمی افته. بله مثل شما بخواید به تلفن بگید دورگو، دورگو نمیده، دورگو زنگ میزنه، همه بمب میخواد منفجر بشه، فرار میکنن همه. بله اینا نمیشه اصلا فرصون که بعد تقدیر یعنی هرمونتی خب جا افتاده. در دوران معاصر هم خب این تعبیر هرمونتی در حقیقت به یک رشته از دانش که اصطلاح ما دیسیپلین رو در زبان علمی و غربی گفته میشه، به رشته از دانش اشاره داره که درباره فهم، برداشت، تفسیر، تعبیر و تعویل سخن میگه. پس وقتی ما میگیم هرمونوتیک داریم از یک الان لااقل داریم از یک رشته علمی سخن میگیم که درباره تفسیر، تعویل، برداشت، فهم، تعبیر در این امور داره صحبت میکنه. خلاصه کلام اینه، خلاصه کلامش این هستش. خب عرض کنم که طبیعتاً همانند خیلی از عرصه‌های علمی، عرصه‌های فلسفی دیگری که در اروپا، در منطقه خشکی اروپا مطرح بوده که اینا خواستگاهش آلمان هستش، هرمونوتیک هم خواستگاهش آلمانه و از اینجا در واقع مطرح شده و بزرگان هرمونوتیک هم شخصیت های مثل دانهاور، کلادنیوس، وولف، شلایرماخر، آست، بوک، درویزن، بیلتای، هایدگر، گادامر، هابرمانس، دیگران، اینا همه آلمانی هستن، همه آلمانی هستن. منطقه خب بعدا ترجمه شد به فرانسه، ترجمه شد به ایتالیایی، ترجمه شد به انگلیسی و خب در این کشورهای دیگر هم اشخاصی پرداختن بهش و دانشمندان غیر آلمانی زبان هم ما پیدا کردیم در زمینه هرمونوتیک. اما این شروعش از آلمان بود و از اونجا در حقیقت مطرح شده شد. برای هرمونوتیک یک منشأ یونانی هم ذکر میکنن که این در یونان به چه معنایی بود است اینها، و خب نمیخواد این وقت آقایان رو بگیریم و این ریشه ای رو از اونجا براش ذکر میکنن. حالا اشاره میکنن به هرمس و عناوین از این قبیل. خود همین تعبیر ارشم خدمتون که هرمیوین در این تعبیر در اون زبان به کار میرفته، تعبیر از این قبیل به کار میرفته، این توی از محضرتون که عبارات ارسطو هم آمده. مثلا ارسطو نام باب منطق قضایا از کتاب ارغنون رو هری هرمیناس یا باری هرمیناس گذاشته بوده، و باری هرمیناس یعنی در باب تفسیر، در باب تفسیر به همون زبان یونانی. این ریشه این چه داشت. خب حالا ما از این ریشه دور و درازش میگذاریم و بیم جلوتر، بیم جلوتر تا برسیم به زمانهای متأخرتر. خب طبعا وقتی از واژه هرمونوتیک و کلمات هم خانواده اون در یونان باستان و حتی پس از اون تا پیش از رنسانس در غرب ما صحبت میکنیم، عمدتا با کاربرد این کلمه و هم خانواده هاش به معنای تفسیر با مواجه هست. یعنی یه جوری وقتی میگن هرمونوتیک یعنی تفسیر، هرمونوتیک یعنی تفسیر، به این معنا کار برده. اما از چند قرن قبل به بعد و از زمانی که هرمونوتیک به صورت جدی در اروپا مطرح شد، دیگه این اصطلاح به معنای خود تفسیر به کار نمیرفت، بلکه به معنای نظریه تفسیر مورد استفاده قرار میگرفت. نظریه تفسیر به عبارت دیگه میشه گفتش که اصطلاح هرمونوتیک از رنسانس به بعد از سطح اشاره به تفسیر فراتر رفت و به مبانی، معیارها، قواعد، ضوابط و روشهای تفسیری اشاره میکرد. ضوابط تفسیری، قواعد تفسیری، اصول تفسیری، مبادی و مبانی تفسیری، اینها رو میخواد مورد بررسی قرار بده. شما ببینید که دو وقت سخن از این است که این آیه مشخص در کتاب مقدس، حالا به قول مسیحی ها هولی بوک، مثلا کتاب مقدس بایبل، هم مثلا انجیل، این عبارت خاص در قرآن متن ادبی چه معنایی داره؟ خب یه اینه هم میگم معنای این عبارت چیه، یا میگم تفسیر این عبارت چیه، یا میگم هرمنوتیک این عبارت چیه. یه وقت اینه، یه وقت بحث بر سر اینه که اساساً برای فهمیدن معنای عبارات کتاب مقدس یا هر متن ادبی دیگری ما از چه روشی باید استفاده کنیم و اصلا تفسیر به چه فرایندی میگن، چه فرایندی طی میشه، چه عملیاتی انجام میشه تا اون عبارت معنا میشه و معناش فهمیده میشه. طبیعتاً این دو تا با هم دیگه تفاوت دارن و مقام دوم یک پله به یک سطح پیشتر و ژرف‌تر از مقام اول هست. این معنا و کاربرد دوم از هرمنوتیک، این رو ما از قرن 17 مسیحی به بعد داریم، از قرن 17 مسیحی به بعد ما دیگه همین رو داریم، به وسیله کسانی مثل دانهاور در اروپا مطرح شد و شروع پیدا کرد. البته هنوز واژه هرمنوتیک به معنای خود تفسیر هم به کار گرفته میشد، اما آروم آروم معنای دومی که عبارت بود از علم قواعد تفسیر متون مقدس جای خودش رو باز کرد و از مسئله که بیشتر مطرح شد. اصلا خاطر این که بحث از علم قواعد، روش ها، متد ها، اینها بیشتر مورد توجه قرار گرفت. اما اینکه چی شد که بعد من خیلی دارم سریع عبور میکنم، چون جلسه اول هست و ما داریم مقدمات رو میدیم، بدون که انشاءالله از فردا وارد اصل بحث ها بشیم، اونم از خواهیم که چطور وارد اصل بحث میشیم، چون در حقیقت ما چند هرمنوتیک داریم، چند دانشمند بزرگ آمدن هر کدوم هرمنوتیک رو به گونه ای بیان کردن، لذا ما ناچاریم که این چند هرمنوتیک رو بررسی بکنیم. مثلا اول شلایر ماخر رو بررسی میکنیم و دیدگاه او در واقع هرمنوتیک، با او که آشنا شدیم بعد دیلتای، با او که آشنا شدیم بعد هایدگر و همچنین حالا متصل به او گادامر و بعد هم حالا نقل و بررسی اینها. از مثلا توی در زیل این اسامی، در زیل نام این دانشمندان ما به بررسی دیدگاه های هرمنوتیکی میپردازیم. اما اون چی که از مثلا توی که باعث شد که بحث بر سر چگونگی فهم و تفسیر کتاب مقدس به یک بحث رایج در غرب و در اروپا تبدیل بشه، پرسشی بود که پاسخ اون رو ما باید، اگر میخوایم این پرسش رو مطرح کنیم، آقا چه شد که این بحث هرمنوتیک اینقدر در غرب و در اروپا جدی شد، اینقدر بر سر زبانها افتاد؟ تا جایی که میدانید که در قرن 20 میلادی، یعنی همین قرنی که ما چند سالی از اون خارج شدیم و تا همین الان هم ادامه دارد، فلسفه اصلی اروپا هرمنوتیک، ما در منطقه خشکی اروپا، بر اروپا، در منطقه قاره‌ای هرمنوتیکو داریم، در منطقه جزیره‌ای میشه یعنی انگلستان، بریتانیا و بعدم بره آمریکا، در اون منطقه هم فلسفه تحلیلو داریم. پس این طرف اسلامش میگن فلسفه قاره‌ای، یعنی همون هرمنوتیک، این طرف ما هرمنوتیکو داریم، فیلسوف بزرگش هم هایدگر در قرن 20، اون طرف ما از نظر این که بفرمایید که فلسفه تحلیلی رو داریم. در منطقه بر اروپا یعنی خشکی اروپا، آلمان، فرانسه، کشورهای از این قبیل، اینجا فلسفه تحلیلی رو راه نمیدادن، گفتن فلسفه فقط هرمنوتیکه. تو منطقه انگلوساکسونی یا انگلو آمریکایی، یعنی بریتانیا و بعدم آمریکا، اونام هرمنوتیک راه نمیدن، میگن فلسفه فقط فلسفه تحلیلیه و اینا جنگشون با هم دیگه جنگ طبیعی نیست، یعنی که فقط فیزیکی هم با هم جنگ دیدن. مثلا میگن این دو تا فیلسوف، یک فیلسوف هرمنوتیکی، یک فیلسوف تحلیلی، اینا نمیتونن کنار هم بشینن، درگیر میشدن با هم دیگه، مثلا تو یک جلسه اینا کنار هم قرار نمی گرفتن تا این حد حتی موضوع براشون جدی بود و پیگیری میکردن. توی منطقه بر اروپا، یعنی همین مناطق خشکی اروپا، اینجا خب بیسوادی میدونستن و حرف را جفنگ بی خود خود عمیلات میدونستن فلسفه تحلیل رو او برای هم تو هرمونتیک رو سر هم میدونستن بعد در بود و ما واقعا مشکل است کس دیگه جای دیگه مریض میشه ما باید تب بکنه یک کسای دیگه تو اروپا با هم دیگه جنگیدن دعوا کردن بعد حالا حرفای اونا که خودشون هم باز علیه خودشون خیلی حرف زدن رو جریان روشنفکری ما میگیره میاره اینجا و بعد میخواد اینو مستمسک که قرار بده با علیه قرآن و روایات بعدم اینش اشکال تا اینجاش هم بازم من هنوز خیلی نگران نیستم اینجاش انسان نگران میشه که روش روش عوامی و عوام‌فریبی است اینقدر هی میگن پوپولیست پوپولیست فلا هر نظرسی که خودشون از همین پوپولیست دارن یک روش عوامانه و عوام‌فریبانه یعنی یه جوری حرف میزنن انگار اینی که ما داریم میگیم این یعنی علم بشر علم 100% انسان یعنی علم بشه بابا این خبرها نیست این حرفا تمام این گزارات و خود غرب هم منتقدین جدی داره با نقدای فراوان مواجه شده مگه ما چون دوران از مذهبی که دوران مدرنیستی هستیم اون فضای فکری دوگماتیستی که میگه آقا علم اینو میگه مثلا درصد هیچ جای شکی نداره با تو خود غرب هم دیگه مدرنیست رفت کلا پست مدرن ها اومدن پست مدرن ها دیگه هیچ چی برای چی نذاشتن دیگه همه چون نقد میکنن میگه کارش اما اینجا که اینا مطرح میشه شما تو فضای دانشگاهی مثلا وقتی میگی یه پوزخندی هم به شما میذارن یا نه شما مثل که با علم آشنا نیستی علم این گونه میگوید خدا کدوم علم این گونه میگه دانشمندانی هستن تو غرب یه سرشون این حرفا رو میذارن که بذار شما درست هم نفهمیدید داغت فهمیدید بعدم ترجمه کردید یه سرشون چیز دیگه میگن خلاف اینا شما اونا میگن اونا کدوم قصدش به نفعتونه همونا رو اومدید اینجا داخل کشور بومیش میکنید خب ما برای اینکه این پرسش رو پاسخ بدیم که چطور شد هرمنوتیک شد در این حد و تبدیل شد به مسئله جدی در اروپا در حقیقت ما باید فرق از عوامل تاریخی فرهنگی و مذهبی بسترساز برای رواج این اندیشه رو در غرب مورد بررسی قرار بدیم فرصت بنده محدود هستش سریع فقط اشاره میکنم که ما ببینیم چی شد چه اتفاقی رخ داد به نظر میرسه که نمیشه از هرمنوتیک و رواج و گسترش نظریات هرمنوتیکی در دوران معاصر سخن گفت و زمین سازی لوتر و جریان پروتستانتیزم و نهضت اصلاح دینی رو برای طرح جدی و دامن زدن به بحث از چگونگی تفسیر و فهم کتاب مقدس نادیده گرفت یعنی حقیقتا این مؤثر هست هر سان هستی که یک سلامات خدمت کرد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ما نخست باید بدونیم که کلیسای قرون وسطا یه نهادی بود که اعلام میکرد تفسیر کتاب مقدس تنها بایستی به وسیله مؤسسه کلیسا به انجام برسه و اگر شخص یا مرکزی خارج از دایره کلیسا تمامی ویژگی‌های علمی و همه بایستگی‌ها و شایستگی‌های فهم و تفسیر کتاب مقدس مسیحیان داشته باشه باز هم فقط و فقط به این دلیل که در درون کلیسا قرار نداره مجاز به ارائه تفسیر نیست نه تفسیر که گمان کنید یه چیز شبیه تفسیر مثلا مجمع البیان و المیزان و اینها بر کتاب مقدس بنویسن نه حتی ترجمه کتاب مقدس مجاز نبود اولا خب بیسوادی که تمام اروپا رو گرفته بود عموم مردم اروپا بیسواد بودن عده اندکی بودن سواد داشتن همونها هم که سواد داشتن مثلا خط لاتین و زبان لاتین میتونستن بخوانن و بفهمن اینا حق نداشتن ترجمه کنن به زبان دیگه فقط باید کتاب مقدس مسیحی ها به زبان لاتین نوشته میشد و خوانده میشد و به همون زبان فهم میشد به زبان دیگه نه برای مردم اصلا قرار نبود ترجمه بشه مردم بتونن بخوانن یا اگر کسی لاتینی بلد نیست اما زبان دیگری بلده بخونه و بنویسه او بتواند از کتاب مقدس استفاده کنه چنین چیزی رو اینها نداشتن در حقیقت کلیسا خودش رو به عنوان هرمس منحصر به فرد و مفسر بی‌نظیر و بی‌شریک جهان در عرصه فهم و تفسیر متن‌های قدسی مسیحیان معرفی می‌کرد خب این خودش یکی از نقاط اختلاف بود میان مسیحیان و مسلمان ها. در اسلام ما چنین فضایی نداشتیم. در میان مسلمان ها هم از شیعه و سنی هیچ وقت در طول تاریخ، حتی در سخت‌ترین دوران هایی که حکومت های متأثر و به شدت مداخله جو در امور مذهبی در رأس جامعه بودند، فهم و تفسیر قرآن در انحصار یک مؤسسه یا نهاد خاص در نیامد. و بنابر دعوت خود قرآن و پیشوایان و عالمان دینی، همه آدم ها به خواندن و فهمیدن کتاب خدا فراخونده شده بودند، دعوت شده بودند و هر کس شایستگی های علمی لازم رو داشت و حتی نداشت، کسی هم نداشت، همه الان چقدر پس چاپ میشه فارسی، عربی، زبان های مختلف، هم کشور خودم چقدر غیر روحانیون تفسیر می نویسن و چاپ هم میشه با تیراژ بالا، موجود تو بازار هم موجود است، مورد فروش قرار میگیره و مورد مطالعه قرار میگیره، مورد استقبال قرار میگیره. انواع اقسام ترجمه های قرآن، بعضی این ترجمه ها واقعا اشکال داره، اما خب چاپ میشه، موجود، پخش میشه، کسی کاری نداره. مگر اینکه خیلی دیگه از دور خارج باشه، مگر در حالت عادی اینها آزاده، به زبان عربی هست، به زبان های دیگه هست و این بوده، از سابق هم بوده، در سابق هم در گذشته های مسلمین هم این وضعیت رو ما داشتیم که این آزادی بوده که افراد تفسیر قرآن رو بنویسن، یا به شکل شفاهی بیان کنن یا به شکل کتبی بیان کنن. طبعا این در مسیحیت نبود. خیلی ما تو چنین شرایطی میبینیم که نهضت اصلاح دینی یا همون دین پیرایی لوتر یا همون پروتستانتیزم، جریان دین پیرایی و اصلاح دینی لوتر شکل میگیره و او علیه کلیسا قیام میکنه. البته قیام او فقط در علیه تفسیر انحصاری کلیسا نیست، بلکه تو زمینه‌های دیگه هم ورود میکنه. بحث بهشت فروشی، بحث نمیدونم فروش توبه نامه ها، چیزای از این قبیل، اینهایی که خب وجود داشت و مالیات هایی که کلیسا به انهای مختلف از مردم میگره به شکل‌های مختلف، مردم رو سعی میکردن که اینها سواد نداشته باشن، در جهل مطلق به سر ببرن و بتوانن که اونها از این راه پول در بیارن. خب لوتر علیه اینها هم قیام کرد. این البته اون قرائتی است که خود لوتری ها دارن، پروتستان ها گمش چهره از لوتر بروز میدن. یه قرائت در مقابل این هم هستا، قرائت دیگر قرائت کاتولیک هاست. اونها لوتر رو جاسوس یهودی ها معرفی میکنن، میگن یهودی ها برای نابودی مسیحیت آمدن لوتر رو علم کردن تا او بیاد علیه مسیحیت قیام بکنه و مسیحیت تخریب بکنه. شواهد فراوانی هم ذکر میکنن، چه به لحاظ تاریخی چه به لحاظ غیر تاریخی، با ادله مختلف ثابت میکنن که اصلا جریان لوتر جریان مسیحی نبود، لوتر جاسوسی بود، یه نفوذی بود از جانب یهودی ها و بعد هم یهودی ها او رو بالو پردن. چون میدونید مسیحیت وقتی بر سر کار آمد و دنیای غرب و اروپا رو گرفت، به بدترین شکل ممکن با یهودی ها برخورد کردن. یهودی ها همیشه یک اقلیت توسری خور و مورد نفرت مردم بودن، همیشه بدترین عناوین برای یهودی ها بود، زشت‌ترین عناوین برای یهودی ها بود. این تعبیر موش کثیف یا مثلا از این قبیل، این همیشه برای یهودی ها بود. خود یهودی بودن یه فحش، یه ناسزا حساب میشد توی غرب. به این شکل با یهودی ها اینا برخورد میکردن، یه اون کینه تاریخی که داشتن، چون میگفتن مسیح رو همین سعایت یهودی ها سبب شد که به صلیب کشیده بشه، گفتن این یهودی ها سبب شدن که مسیح به صلیب کشیده بشه. یه کینه تاریخی داشتن که این مسیح ما رو اینا در واقع کشتن. به نوعی این کینه تاریخی سبب شد که به بدترین شکل ممکن با یهودی ها، و یهودی ها همیشه توی اقلیتی بودن تحت فشار. یهودیان اروپا و تحت حکومت مسیحی ها همیشه قبطه میخوردن به یهودی های تحت حکومت مسلمان ها، چون میگوان شما در آزادی هستی، شما را کسی اذیتتون نمی کنه، آزارتون نمیده، از شما تنفر وجود نداره، بله شما یه اقلیت مذهبی هستی اما تنفر وجود نداره. اینجا یه همچه شرایط داشت. لذا این هم حالا یه قرائت اون طرفی هست. حالا کدوم قرائت درسته من کاری ندارم، شاخل برده هرمونتی که ما ربطی ندارم. بالاخره لوتر در جریان مؤثر هست. مارتین لوتر به حسب اونچه که در تواریخ اومده یک کشیش روستازاده آلمانی بود. در سالهای نخستین قرن 16 مسیحی در دیر راهبان فرقه آگوستینوس مشغول تحصیل شد، مشغول انجام فرائض و ریاضت‌های طاقت فرسای روحانیت در اون فضا شد، از مصدر اون که و یک راهب به شدت سخت کوش بود، اونچنان که در زندگی نامش می‌نویسن و منزوی، ولی آرام آرام خب موقعیتی پیدا کرد، استادی شد و حالا تو همون دانشگاه خودشون دکترا گرفت و از مصدر اون که مشغول به تدریس شد و از سال 1517 مسیحی، یعنی 500 سال پیش تقریبا، بله 499 سال پیش دقیقی بگیم، از مصدر که میگن که یه آقای خیلی مقید بود و تأکید داشت که ما در ذکر مصیبت ها، در مقاتل، در این روزخانی ها دقیق صحبت بکنیم و خدای نکره دروغی چیزی اضافه نشه. خیلی مقید بود و خیلی تأکید. میگن یه جایی گفتن یه آقای هست خیلی این دیگه خوب روزه که میخوانه این مقتل و خیلی دقیق، هیچ کم و زیاد زبان حال نداره، همش زبان حال، اونم اون که تو مقاتل معتبر روایت معتبر آمده. دیگه رضا مورید اون شد میرفت پای مجلس، یه دفعه اون داشت روزه میخون، گفت بله آقا ابا عبدالله آمدن دم خیمه ها، صدا زدن خواهرم زینب 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 بیا، مثلا یک دفعه وسط روزه اون آقا که پای منبر نشسته بود فریاد شد ای خاک بر دهان تو، ای دلم تو بمیری، ای ملعون، ای فلان، هم جلسه به هم بخون. گفتن آقا چی شد؟ گفت در مقتل فقط یه بار گفتی یا زینب، تو سه بار گفتی. ای دروغو، ای کل صاحبت، یا کم یه بار گفتی یا زینب، تو گفتی سه بار گفتی یا زینب. الله، ما هم برای این که دقیق صحبت بکنیم نگیم 500 سال پیشی که بله 499 سال پیش که دقیق باشه، خدای نکر آقایی اشکال نکنن بگن که این مطلب بله چه شد. هر مطلب این که 1517 مسیحی این به جایگاه استادی الهیات، از مطلب این که در دانشگاه وینتنبرگ در آلمان درس پیدا کرد و آرام آرام خوب رشد کرد، بالا آمد، شناخته شد، ابتدا اعتراضهایی رو انجام داد به وضعیت اشرافی کلیسای رومی، زراندوزی که در کلیساها انجام شد، کاردینال ها اینها مشغول فروش آموزشنامه ها و توبه نامه ها و اون چیزا بودن و بهش میفروختن، کارهای از این قبیل انجام میدن اینها و با اینجور مسائل شروع کرد تا آرام آرام یه حرکت رو انداخت که به شکل گسترده به یک جریان بزرگ تبدیل شد و بخش‌های زیادی از اروپای مسیحی رو تحت پوشش خودش قرار داد و از تحت کلیسای کاتولیک خارج شد. حرف لوتر خیلی خلاصه اگر بخوام بگم یک کلمه بود، میگم هر کسی میتونه کشیش خودش بشه، هر کسی میتونه مفسر کتاب مقدس بشه، کتاب مقدس مفسر خاصی نداره، هر کسی میتونه این کار را انجام بده. باز میگم در آغاز هم اصلا تفسیر به این شکلی کار میگم، شما تا میگم تفسیر زنیتون به تفسیر علمیزان و درسیر نم مجموع تبیان و نم، نه زنیتون به اونجا نره، حتی در حد ترجمه این اجازه نداشتن، خب که تفسیر که میگم در حد ترجمه با ظاهر عبارات شو بخواد بفهمه، در همین هم نظر اولین اقدام مهمی که تو این راستا لوتر انجام داد ترجمه متن کتاب مقدس مسیحی، ترجمه انجیل به زبان آلمانی بود. این ترجمه کرد به آلمانی که آلمانی زبان هایی که خواندن و نوشتن احیانا بلدن، لااقل اینها بتوانن از منظرشون که متن مقدس رو بخوانن و بفهمن. این کار لوتر سبب شد که حالا یه جریانی پیش بیاد که خب اگر قرار است ما کتاب مقدس رو بخوانیم و بفهمیم، چجوری بفهمیم؟ چجوری بفهمیم؟ این چجوری بفهمیم یه رشته علمی درست کرد به نام هرمنوتیک. یه رشته در آغاز هم فقط انحصار داشت به کتاب مقدس، یعنی هرمنوتیک فقط این بود روش فهم کتاب مقدس، با هیچ دیگه کار نداشتن، با متون دیگه کار نداشتن. آرام آرام سرایت کرد به سایر متون و بعد تا برسد به زمان ما که دیگه اصلا نه سایر متون، که اصلا روش فهم هستی، هرمنوتیک از فهم کل هستی سخن میگه، در فهم هرمنوتیک مثلا فلسفی که هایدگر رو قادم برینو مطرح کردن، از فهم کل هستی سخن میگن، هرمنوتیک هستی، هرمنوتیک انسان، یعنی از فهم انسان دیگه اصلا از متن و عبارات و اینها چی؟ اینا خارج شدن. انشاءالله ما سعی میکنیم روزهای بعد این بحث رو پی بگیریم، امروز تلاش کردیم که مقدمه اجمالی عرض کنیم که ما با فضای این بحث تا حدودی آشنا بشیم که وقتی از هرمنوتیک سخن میگیم در حقیقت از چه امری داریم سخن میگیم. البته تعریف بیشتری هم از هرمنوتیک در جلسات بعد اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صلی علی محمد و آله محمد.